الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب، نتیجه در آخرین نکته راجع به نگهداری کلاب و سگها از جمله کلاب زینتی که در خانه نگه می‌دارند، عرض شد که دو طائفه روایت داریم که بررسی شد. در طائفه دوم که روایات مانعه بود، ما حدیثی که از او تحریم استفاده بشه و ظهور در حرمت اقتناع الکلب داشته باشه پیدا نکردیم. یه روایت معتبره زراره که می گفت ما من احد یتخذ کلبا الا نقص فی کل یوم من عمل صاحبه قیراط، این ظهور در تحریم نداشت. روایت معتبر دیگه یکرهو بود که باز به قرینه این روایات ظهور در تحریم پیدا نمی کنه. لذا می توان گفت اقتناع و نگهداری کلب به عنوان اولیه عند الشارع مکروه است، یعنی بغض خفیف درش هست. مفهوم یک روایت هم که دلالت می کرد که اذا لم یغلق الباب ففیه بأسون، به قرینه این طائفه حمله بر کراهت میشه. لذا نسبت به کلب سید با قیدی که در روایت آمده بود کراهت هم وجود نداره. اذا اغلق الباب علی، نسبت به سایر کلاب هم ما دلیل بر تحریم نداریم، لذا این روایات مفادش کراهته. باید فقیه فتوا بده با این معشی که اقتناع الکلب فی البیت مکروه است. حالا اینجا یه بحث دیگر است که الان وارد نمیشیم، در بحث خودش وارد میشیم در مکاسب محرمه، که اونم ما تردید داریم آیا کلاب زینتی که در خانه نگهداری میشه مصداق تشبه به کفار است یا از مصادیق تشبه به کفار نیست و دلیل در تشبه به کفار مطلقا حرمت است یا نه، اون بحث طویل و ذیلی است که در جای خودش بررسی میکنیم، از اون بحث هم نمیتونیم به نظر ما استفاده کنیم که اقتناع الکلب فی البیت مصداق تشبه به کفار است و حرام است مثلا. لذا در مقام جمع‌بندی این بحث ما به این نتایج رسیدیم: کلابی که قوه صید دارن و قوه اخذ که ما توضیح دادیم، گفتیم بسیاری از کلاب نافعه اینجوری هستن، سگهایی که امروز در ارتش به کار میره برای کشف مواد منفجره، سگهایی که در پلیس به کار میره برای کشف مواد مخدر، سگهای زنده‌یاب، سگهایی که حتی بیماری رو مثل بیماری کرونا رو تشخیص میدن، در بسیاری از اینها این قوه صید و اخذ در حد اعلاش وجود داره. چون چنینه، با توضیحات سابق، معاوضه و داد و ستد بر اینها صحیح هست. یک نتیجه که گرفتی. نتیجه دوم، گفتیم احوت وجوبی این است که معاوضه بر کلاب تزیینی، کلب ولگرد و امثال اینها جایز نیست و بیع باطله، معاوضه باطله، با اون توضیحاتی که مطرح شد. نکته سوم، نسبت به کلب هراش ولو از نظر معنا با مشهور مخالفت کردیم که مشهور، یا نگیم مشهور، جمعی از فقها کلب هراش رو به معنای سگ ولگرد معنا کرده بودن که لا منفعت فی. ما با نگاه به لغت و استعمالات گفتیم کلب هراش یعنی کلبی که معهود بوده در مسابقات ازش استفاده می کردند، مثل خیلی از حیوانات رو که به جنگ هم می انداختند، کلاب جنگی تربیت می کردند، به جنگ هم می انداختند، شرط بندی می کردند، مسابقه می گذاشتند، من القدیم الی الان که وجود داره، نسبت به کلب هراش ولو قوه اخذ در حد اعلا درش وجود داره، لا شبهه، الذی یصطاد، قابلیت صید داره، لکن اجماع داریم و جالب اینجا اجماع تعبدی هم هست، نسی نداریم نسبت به کلب هراش، اجماع داریم که از هر مصادیق سمن الکلب سحتون کلب هراشه. لذا نسبت به کلب هراشم با این معنا و توضیحی که ما داشتیم اجماع باعث میشه بگیم ولو الذی یسیده ولکن در تحت عموم سمن الکلب سختون داخل. اینم نتیجه سوم. نتیجه چهارم نگهداری و اقتناع کلاب بود که الان نتیجه گرفتیم. گفتیم ما دلیلی بر حرمت نگهداری کلب در خانه و عنوان اولیش نداریم. اون چه هست مکروهه، از روایات استفاده میشه کراهت. عنوان ثانویم که موجب تحریم باشه به نظر ما مورد تردیده، مثل تشبه به کفار. لذا اقتناع الکلب فی البیت هم حکم به حرمتش مشکله و از روایات از اطلاق ادله استفاده میشه این عمل مکروه هست. هازا تمام الکلام در بحث معاوضه بر کلب. نکته بسیار کوتاهی است که صاحب ارشاد و طالب تلمیذ محقق مدرسه نجف اشاره می کنن. این رو هم مختصر اشاره کنیم و این بحث رو تمام کنیم. اون نکته این است که مرحوم آقای تبریزی پس از این که از ادله استفاده می کنند که بیع قسمتی از کلاب بالاخره باطل است و ثمنش سخت است، بعد ایشون می فرمایند تکسب با کلاب که سخت است و باطل است شامل نمی شود موردی رو که کسی داد و ستد می کنه بر کلاب ولگرد تا اونا رو بکشه، مردم از دست اونا راحت بشن. این تکسب خارج از مدلول روایات سمن الکلب سختو. اجماع تعبدیم که نداریم که هر داد و ستدی بر کلب حرامه. لذا داد و ستد بر کلاب ولگر برای اینکه اونها رو بکشند و مردم از دستشون راحت بشن مشکلی نداره. عرض ما این است که اصلا جای طرح این بحث نیست، به خاطر این که این موردی که ایشون اشاره می کنن داد و ستده بر کلاب نیست اصلا. این یا اجاره است و یا جهاله است، یکی از این دوتاست. شهرداری افرادی رو اجاره میکنه که آقا برید از صبح تا شب کلب بکشید، کلبای ولگرد رو بکشید، اینقدر پول بهتون میدن. خب تملیک عمل در مقابل وجه، عمل نافع، اینم که اشکالی نداره. یام اعلام میکنه میگه هر کسی یک جسد موش بیاره، یک جسد سگ بیاره، اینقدر بهش میدم. اینم پول در مقابل اون جسد نیست، این جعاله است. باز در مقابل یک عمل نافع جعل قرار میده طرف. اصلا توهم این که این گونه موارد تکسب به کلاب نافعه به کلاب است و بحث کنیم این تکسب اجماع تعبدی نداریم پس حرام نیست، به نظر ما وجهی برای این گونه بحث نخواهد بود. خب بحث کلاب و معاوضه بر کلاب و جمع اطرافش تمام شد، وارد میشیم اگر عمر و توفیقی باشه روز شنبه بحث معاوضه بر خنزیر رو هم یک اشاره‌ای بهش بکنیم، این بحث تمام بشه. به خاطر اینکه در دهه فجر و ایام پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، یه چند دقیقه ای رو اجازه بدید که در این زمینه یه بحثی رو داشته باشید. خب بالاخره کاروان انقلاب اسلامی بعد از پشت سر گذاشتن عقبه های مختلف به 42 سال حرکت خودش رسیده. این قافله مراحل فرازهای گوناگون رو پشت سر گذاشته، با موانع و طوفان‌های سهمگینی مواجه شد. هیچ کدام از این موانع و طوفان‌ها نتوانسته حرکت این نهضت رو ایستا یا منحرف کنه. این کاروان برای طی منازل آینده و چشمنداز پیش روی خودش نیازمند است به توجه به 3 که این 3 رو اشاره کنیم، راجع به 1 از یه نکتهش یه توضیح مختصر بدیم، بعدم مثل بحثای دیگه وعده بدیم و آینده دیگه چاره نیست و حالا اون آینده هم کی بیاد حاشیه آقایون رو همینجا قبول داریم بالاخره. بله که میگن آقا یه وقت بحث کردیم، این بحثی بود که این بحث رو مطرح خواهیم کرد، آقای دانشور گفتن انشاءالله بچه های بای بحث رو بالاخره، حالا اونم ما قبول داریم بالاخره، زمان کم و مطالبم مهم و دیگه اونم بله قبل از این که بفرمایی قبول داریم اون حواشی رو. عرض میکنیم که 3 نیازمندیم در حرکت آینده این کاروان به این 3 توجه ویژه داشته باشیم: 1 فهم نکات قوت و تبیین، یا بگید تشخیص و تبیین و بهره برداری از نکات قوت. نکته دوم آسیب شناسی، فهم نکات ضعف و راه علاج آنها. یعنی اگر کسی یک تعصب کورکورانه داشته باشه که هیچ ضعفی مشاهده نمی شود، همش قوته، و این خیلی نگاه عجیبی است که در بعضی مشاهده میشه که تحمل این که یک نکته ضعف دیده بشه و بعد تبیین بشه و راه علاجش پیدا بشه ممکنه نداشته باشن. لذا اینم نکته بسیار مهمی است که آسیب شناسی، فهم نکات ضعف و راه علاجش. نکته سوم، آینده شناسی و ظرفیتی که انقلاب اسلامی برای یک جهش تاریخی بزرگ در دنیا ایجاد کرده است. این رو خوب باید بشناسیم، این ظرفیت رو درک کنیم و طبق این ظرفیت برای حرکت آینده این کاروان برنامه ریزی کنیم. من نسبت به نکات قوت و تبیین اونها دو نکته رو احساس میکنم فعلا بهش توجه داشته باشیم و بعد مخصوصا نکته اول در برنامه ریزی بسیار مهمه. ببینید مقام معظم رهبری هم بارها به این نکته تأکید دارند، ولی در بدنه اجرایی متاسفانه آنچنان که باید و شاید به اهمیت این نکته توجه نمی شود. با اون نکته رو من ترکیب می کنم، بهره برداری از توان داخلی با این نگاه، اعتماد به جوانهای مؤمن، زمین سازی برای حضور پرقدرت جوانان مؤمن و اندیشمند در عرصه های گوناگون. این یک ضرورت درجه یک هست که اگر محور توجه برنامه ریزان ما قرار بگیره واقعا کشور دچار یک تحول تکاملی عجیب و غریب در دنیا خواهد شد. شما نگاه بکنید، من همین نمونه را اشاره بکنم، شما در این دو سه ساله اخیر کشوری که سیل‌های عظیم جنوب و شمال کشور، زلزله‌های ویرانگر غرب کشور، اعمال سهمگین‌ترین تحریم‌ها که در تاریخ جهان بی سابقه است بر علیه جمهوری اسلامی، مخصوصاً تحریم دارویی گسترده‌ای که بر علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد، ویروس کرونا هم که به همه دنیا و به ایران هم حمله ور شد اضافه کنید، تیم اقتصادی ناکارآمد و منفعل ما رو هم در کنارش بگذارید، شما ببینید این عوامل مجموعش کافی بود برای این که حرکت یک کشور رو به سقوط بکشانه و کمر اون کشور رو خم کنه و بشکنه. اینا رو کنار هم بگذارید، لکن حرکت جوانان مؤمن و اندیشمند ما در عرصه‌های مختلف در همین مقطع یک ساله اخیر کشور چکار کرد؟ و کشوری که برید ببینید در تولید ماسک ما 9 ماه قبل وضعمون چی بود، محلول‌های ضد عفونی، دستگاه‌های تنفسی، دستگاه‌های کمک تنفسی، وضع ما چه جور بود وقتی جوانان مؤمن به صحنه آمدند، اینها کمر همت رو بستن. اینا شوخی نیست و شعارم نیست. در این 9 ماه 10 ماه در این کشور چیکار کردن؟ داروهای مختلف کرونا که در اروپا تست میشد، انجام میشد، به ما نمیدادن، بعد از چه مدتی اینجا ساخته شد و به تولید رسید و به دست مردم رسید. ماسک ها، محلول های ضد عفونی، دستگاه های اکسیژن درمانی، اینا چجور به تولید رسید؟ و از همه مهمتر در مباحث واکسن ما پیشرفت های بسیار شگرف و مهم می داشتیم که این رو نه من گوشم به تبلیغ صدا و سیماست تعارف نداریم، نه به اشیایی که بعضی میگن از بعضی از متخصصین درجه یک و معتمد کشور این رو شنیدم که گفتن ما پیشرفت هایی در زمینه واکسن برای کووید 19 داشتیم که تا چند ماه دیگه معلوم میشه این پیشرفت ها کمتر از پیشرفت های اتمی ما نیست و تنه میزنه به پیشرفت های اتمی ما. سوال من اینه، اینا رو چه کسانی انجام دادن؟ یک کشوری که همه اون طرفی هم گفتن در حال سقوطه و کرونا کافی بود ضربه آخر رو به این کشور بزنه. ببینید تمام اون نکته مهمش این بود که در این مسئله اعتماد کردیم به جوانان مؤمن و فهیم و اندیشمند. رمز حرکت به پیش برای این نظام و کاروان این و کاروان و قافله این انقلاب این نکته است. دیگه من نمیخوام، خیلی شنیدید، با اینکه در کشور ما مقداری که از تولید ناخالص ملی برای توسعه علم اختصاص پیدا کرده از کشورهای متوسط دنیا بسیار کمتره، بسیار کمتره، یعنی اگر یک و چهار درصد در دنیا، در کشور ما بسیار کمتر از یک درصد، نیم درصد مثلا از تولید ناخالص ملی برای توسعه علم گذاشته شده. ولی با همین وضع بچه های ما در زمینه های مختلف چیکار کردن؟ خود دشمن اینا رو گزارش میده و جالب خود دشمن تصریح میکنه، میگه طنز ماجرا اینه که تحریم های اقتصادی غرب برای اعمال فشار بر ایران انجام شد و در واقع عامل اصلی رشد سریع تولیدات علمی در ایران شد. به دست چه کسی انجام شد دیگه؟ حالا مثالاش خیلی میشنوید شما، حوزه فناوری، سلولهای بنیادی، هوافضا، داروهای مبتنی بر فناوری‌های جدید، در همه اینها عرض کردم این ده ماهه اخیر خودش یک میزان سنجش برای کشور هست. همه این پیشرفت ها با اعتماد به نفس، خودباوری و نگاه به این که در جوان ترکیب احساس و تعقل و همت و آرمانگرایی است، اینها که با هم ترکیب بشه بلا شبهه موفقیت در کنارش هست. شما ببینید روایات اهل بیت عصمت و طهارت رو، این روایات یه وقت خوندم براتون که سندم معتبر، راوی میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، حضرت فرمودن در بصره اقبال مردم به مذهب چجوریست؟ از کردم آقا ما تلاش میکنیم ولی کم مردم اقبال میکنن. ببینید امام صادق یک قاعده عمومی رو به راوی ابلاغ میکنن که باید تابلو باشه برای مدیریت هر کشور، علیک بالاحداث فَإِنَّهُمْ أَسْرَعُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ عَلَيْكَ بِالْأَحْدَاثِ فَإِنَّهُمْ أَسْرَعُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ. هر خیری که شما در مخیلت خطور کنه، پیشرفت علمی باشه، کمک به مردم باشه، پیشرفت پزشکی باشه، فناوری هسته‌ای باشه، هواپ، هر چی فکر میکنی علیک بالاحداث، زیرا شتاب اونها به هر خیری بیشتر است. خب ببینید این نکته قوت مهم رو آیا نباید نظام، مسئولین اجرایی، مسئولین تقنین به عنوان یک نکته تقویتی مهم در همه برنامه ریزی هاشون دخیل بدانند؟ دیگه من سوال نمی کنم دولت در این 8 سال چیکار کرد در این زمینه. ببینید بنده نمیخوام نکات قوت دولت رو هم زیر سوال ببرم. انصاف این نیست که ما همه آوارها رو سر دولت هم خراب کنیم. اونام زحمت خودشون رو کشیدن. ولی نگاه کنید فکری که میگه جوانان ایرانی فقط در تولید آبگوشت بشباز و قرمه سبزی اینا موفق هستن، بلا در هیچی دیگه ما توفیق نداریم، این فکر نمیتواند کشور رو به تقدم برسه. این فکر عدم اعتماد به نیروهای قوی داخلی و جوانان مؤمن نمیتونه کشور رو به سرمنزل مقصود برسونه. لذا در این زمینه هر چه تلاش بشود این کاروان انقلاب با عظمت بیشتر به پیش میره و آینده بسیار بهتری در مقابلش ترسیم میشه. همینجا دیگه وقت میگذره این نکته کوتاه رو اشاره بکنم که همه این دستاوردها و نکات قوت در پرتو ولایت فقیه به دستمون آمد. ببینید امروز مصداق ولایت فقیه یک عالم هوشمند جامعه شناس قویی که هم خوب فکر میکنه، هم خوب مشورت میگیرد و هم و من یتق الله یجعل له فرقانا با او همراه است. خب اینها رو که ترکیب کنیم امروز مصداق ولایت فقیه اینه. این رو باید قدر بشناسیم و قدر بدانیم. من نمیخوام همش تأکید کنم در مسئله ولایت فقیه و مسائل ماورایی، فلانی اینجوری خواب دیده فلانی، اصلا من بینا خیلی اعتنایی ندارم، ولی در عمل وقتی این مدیریت قوی رو میبینیم از کورانها توانست این کشور رو به سلامت بیرون بیاره، اینها برای هر انسان منصف متفکر اندیشمندی مصداق ملاکه. ملاک است که در مقابل این ستون خیمه انقلاب خاضع باشد و خاضع باشد. لذا این هم نکته قوت مهمی برای انقلاب اسلامی است که باید توجه داشته باشیم و شکرگزاری کنیم. باز این روایت رو چند بار برای دوستان خوندم از وجود مقدس آقا و مولامون امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء، احسنو جوار النعم فانها وحشیت ما نعت عن قوم فعادت الیهم. همسایگی نعمت رو پاس دارید. اگه نعمتی در کنار شماست قدرشو بدونید. فانها وحشیتون، نعمت اینجوری نیست همیشه کنارتون بمانه، او آماده رفتنه، او میرمد و اگر رفت دیگه به دست نمیارید. انقلاب اسلامی بزرگترین نعمت برای کشور ما بوده است، او رو باید پاس دارید. و اگر پاس نداریم، اگر از دستمون رفت دیگه بر نمیگرده. لذا شکر این نعمت مهمه. بله عرض کردم در کنار نکات قوت نکات ضعفی هم هست. اینها رو باید با انصاف مطرح کرد، توضیح داد، بعضی عملکردها رو نقد کرد و بعد راه برون رفت از اون نکات ضعف را هم نشون داد. خداوند انشاءالله همه ما رو توفیق بده که در مسیر بسط و گسترش این انقلاب عظیم اسلامی خدمت کنیم. این دهه رو به همه دوستان عزیز تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله در مسیر خدمت بین انقلاب و مذهب علوی تشیع توفیق داشته باشی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله.
بحث قوهی که الان اینجا به عنوان حالا به نوعی ملاج هست و حالا فرمید به عنوان مشیر محصول میشه، این تو همین کلاب تردینی هم میتونه مدرد بشه؟
من سوال کردم نه، یعنی اتفاقا کلاب تردینی وقتی کار روشو انجام میدن تمرینشون میدن یا حتی بعضی از جنس ها رو برای کلاب تزیینی انتخاب میکنن پرورش میدن، یکی از عمده ترین کارهایی که انجام میدن اینه که اون قبه اخذ رو چنان تضعیف میکنن که انه وجود نداره. آره. این نکته ای که هست لذا به نظر ما داخل در اون سختان میشه و این جهت عمده ای که هست به خلاف کلاب دیگه، میگن کلبی رو که حتی برای زنده یابی اینا چیز میکنن باید اون قوه رفتن به دنبال رو درش زنده کنن، حتما باید بره او اخذ کنن، بذار اگه کنترلش نکنن ممکنه همون بره از زیر آوار درش بیاره یه لقمه این بکنه ازش. این رو متخصصین فن میگن، میگن باید اون قوه رو درش حفظ کنن نگه دارن. اما به خلاف کلاب تزیینی که همه تلاش اینه که اون قوه، بله گاهی همین کلاب تزیینی حال میشه به علت بیماری، او بحث آخر، او باید حمله میکنه، اون یه بیماری عارضه است، بله همه تلاش اینه که این کلاب تزیینی اون قوه یه اصل و معنا رو نداشته باشه. و ترقی هم نمی کنه، باز کلاب غیر تزیینی داریم که با صاحبشون خیلی خوبند و چنین و چنیچ او چیزی ندارم، ولی قوه عقل رو نسبت به اون دشمن به کار میبرم.
ولی یه قصد و نیت از این قوه خوشتم مثلا تو کلاب طبیعی قراره که چطور استفاده بشه از این قوه اینا؟
نه اون مقدمه، نه مقدمه حرام هم اگه فرض کنید باشه، مقدمه حرام هم حرام نیست، بحث اعانه برای اسم هم اگر بعضی فرض کنن، ما تو بحث های مقاصد محرمه گفتیم اعانه برای اسم هم که حرام نیست، اونچه هست تعاون برای اسم هست.